بیننده گرامی، روز هفتم است و رویدادهای هفت روز گذشته نظر فشرده می اندازیم. برگشت پرسر و صدای موج از پناهندگان افغان از پاکستان و همچنان برگشت نسبتا خاموشانه و اجباری پناهنده های افغان از ایران که هر کدام حکایت های دردناکی از زجر و آزار میزبانان خود دارن، باز هم بخش عمده برنامه ای هفته را در بر خواهد گرفت. با سفر چند روزه معاون ریاست الوزرای افغانستان به ایران، حمله خونین تروریستی دیگه در دشت برچی کابل، کنفرانس کود تاشکند و برخی رویدادهای دیگه کشور نظر خواهد داشتیم. بحران بشری. کمیشنری عالی ملل متحد امور مهاجرین این کلمه را در رابطه با وضع رقتبار پناهنده های افغان که از پاکستان برمی گردن و دشواری های فراوانی که در هر دو طرف خط متحمل می شن بیان داشت. و بحران از هر دیده که تعریف شود با وضع فعلی در ارتباط صدق می کند. اخراج اجباری کلمه است که کمی قابل مکس است. کسی اگر به رضای خود سرزمین و محلی را ترک می کند، او از محل و سرزمین خارج میشه و اگر کسان دیگه او را بیرون برانند، او در واقع خودش خارج نشده بلکه اخراج شده. به این ترتیب اخراج نمیتواند داوطلبانه باشه. پس اگر کلمه اجباری را به کار هم نبریم، خود کلمه اخراج مفهوم اجباری را در بطن خود نهفته داره. اما در مورد پناهنده های افغان از یک دید اخراج اجباری به مفهوم نیست، چرا این اخراج با انواع جبر و ستم و تأخیر که بی از او هم اخراج صورت گرفته میتونست همراه است. درباره دلیل تصمیم حکومت پاکستان برای اخراج و ای که چرا اخراج با این همه خشونت و اهانت همراه باشد، نظرهای متفاوتی بیان میشه. صدر اعظم حکومت موقت پاکستان انوارالحق کاکل روز چهارشنبه در کنفرانس خبری واضح‌تر از گذشته علت اصلی تصمیم پاکستان برای اخراج پناهنده های بدون اسناد اقامت موضوع امنیتی خواند. انوارالحق کاکل مدعی شد که پس از رویکار شدن دوباره طالبان در افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان TTP به نیروهای امنیتی و اهداف دیگه پاکستان 60% افزایش یافته. صدر اعظم حکومت موقت گفت که افراد TTP از خاک افغانستان وارد پاکستان میشن و اهداف را در داخل پاکستان مورد حمله قرار میتن. کاکل گفت که در این مورد اسناد و شواهد هم به طالبان سپرده شده، اما اونا هیچ اقدامی نکردن. طالبان معمولا در مورد اتور ادعاها پاسخ یکسان و همیشگی دارن و میگن ما هرگز اجازه نمیتیم که از خاک افغانستان حملاتی به یک کشور دیگه صورت بگیره. و این را هم اضافه میکنن که طالبان مسئول حفظ امنیت در پاکستان نیستن، پاکستان باید خودش امنیت خود فراهم بسازد. اما در پهلوی تکرار این نوع پاسخ، مقامهای مختلف طالبان در افغانستان در رابطه با اخراج پناهندگان بدون اسناد، اقدام پاکستان خلاف تمام اصول بین المللی اسلامی و همسایگی می دانند. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین حکومت طالبان هم که به کمپ تازه ساخته شده پناهندگان در نزدیک تورخم رفته بود، عکس العمل مشابه داشت.
او دا پرکلا چې دوی کړی د پدې سخت ژمی کې په داسې حالت کې د ټول اسلامي قوانینو نه، د بشري قوانینو نه، او د ملل متحد جنیوا د کمیسیون د قوانینو نه د ټول خلاف دو. دوی به سره د غور وکړي او دوی ته وخت ورکړي چې د په عزت ډول د افغانستان تاریخ.
اما صدر اعظم پاکستان به این نظر است که افغان ها تحریک طالبان پاکستان را در حملات همراهی میکنن و ادعا کرد که در حملات انتحاری که در 2 سال گذشته در پاکستان صورت گرفته 15 افغان اشتراک داشته و در درگیری های با نیروهای پاکستان در این حملات 64 افغان کشته شده طبق ادعای انوارالحق. در گفته های صدر اعظم موقت پاکستان در کنفرانس خبری روز چهارشنبه، علامتی که احتمال تغییر و نرمش در روش پاکستان نشان بده دیده نمیشد. و اساس گزارش ها مثل روزهای پیش در جریان این هفته هم پلیس پاکستان ناگهان به خانه های افغان ها داخل می شد و با خشونت بسیار حتی کسانی را که اسناد اقامت هم می داشتن با خود به مراکز می بردن که از اوجه به طرف سرحد انتقال داده می شد. پلیس پاکستان مهاجرین افغان با بس های رهنمایی میکنه که اونا را به مراکز توسعه ایجاد شده انتقال میده. در این مراکز اسناد پناهنده ها دیده میشه و بعد از یک سلسله کارهای اداری پناهنده ها به افغانستان برگشت داده میشه. این دختر 10 ساله هم جز کسانی است که توسط پلیس دستگیر شدن. او در سرویس های مخصوص پلیس راهی مرکز یا اردوگاه است که از اونجا به افغانستان اعزام میشن. تصویرهایی که انتقال پناهنده ها را در داخل موتل های استخدام شده توسط پلیس پاکستان نشان میده حالتی را که در داخل موتر با او روبرو هستند و به صورت عموم چگونگی برخورد با پناهنده ها را تا حد روشن می سازم. و ای عکس هم از روز چهارشنبه است. در غرفه ها معلومات درباره پناهنده ها را جمع آوری می کنند. پناهنده ها از این زینه کوچک بالا شده و داخل غرفه می شوند که کار مشکلی نیست، اما برای برخی از زنان مشکل است. ولی ای پیرمردی که با عصا را میره شاید در پهلوی ای که به آینده نامعلوم خود فکر میکنه، اجالتا در امیل ازت تشویشش دهی است که از زینه چه قسم بالا شد. ای اکس اما دردآورتر است. دختره که در کمپ موقتیه که برای اعزام اجباری پناهنده ها ساخته شده آورده شده بود و با گزارش فرانس پرس در اونجا وفات کرده. ای عکس فرانس پرس نشان میده که اقارب دخترک نماز جنازه‌ش در نزدیک بندر چمن در سپین بولدک قندهار ادا میکنن و بعد به کشور برمیگردن. داخل شدن به افغانستان هم از راه تورخم و هم از راه بندر چمن برای پناهنده ها خالی از مشکلات نیست. در تورخم تا جای بازرسی گمرک پلیس فاصله را پیاده طی می کنند. بعد از داخل شدن از طریق بندر تورخم راهی کمپ موقتی میشن که در نزدیکی تورخم ساخته شده. این هفته هم برپا کردن خیمه ها ادامه داشت. امارات متحده عربی این هفته اعلام کرد که 20,000 خیمه برای پناهندگان مساعدت میکنه. کمک خوبی است اما بسنده و کافی نیست. اتحادیه اروپا کمک 6 میلیون یورو را برای کمک بر رفع مشکلات پناهندگان وعده داد. مشکلات در این کمپ و کمپ‌های مشابه بسیار زیاد است. کمبود و نبود آب یکی از مشکلات است. یکی از زنانی که این هفته در این کمپ جاگزین شده میگه که به خاطر کمبود آب شستشوخو اصلا مطرح نیست، اما برای نوشیدن کم کم استفاده میکنن.
گزاره میکنیم، نمیشیم دست پچ نشانه بس میخوردن، هم یک کم تو میرسه بس گزاره میکنیم. دیگه تا زمین دیگه خوردن بسیار کم از دیگه شستشوخ بالکل نیست.
شمار دقیق پناهندگان برگشته از پاکستان روشن نیست، اگرچه کوشش میشه این تعداد راجستر شوند و معلومات درباره شان ثبت شود، اما باز هم ثبت دقیق بدون مشکلات نیست. گذشته از او جریان آمدن بدون وقفه ادامه داره و از این نظر هم ارقام ساعت به ساعت تغییر میکنه. این هفته گفته شد که زیادتر از 35,000 خانواده از طریق تورخم و چمن وارد افغانستان شدن که مجموعاً بیشتر از 200,000 تن میشن. تصمیم حکومت پاکستان و به خصوص روش خشونتبار پلیس و کشور در برابر پناهندگان افغان در پاکستان ذهنیت عمومی را در افغانستان بسیار خشمگین و برافروخته ساخته. در جریان هفته در شبکه‌های اجتماعی صدا بلند بود که افغانستان در برابر این اقدام باید بند در دریای بزرگ کنر که آبش به پاکستان میره اعمار کنه تا در پهلوی ای که سودش به مردم افغانستان میرسه. پاکستان هم به خاطر ریختن کمتر آب دریا به پاکستان زیانمند بسازه. تعداد شبکه های اجتماعی از کمک های احتمالی پولی هم در این زمینه وعده می دادن. خب ساختن ایتور یک بند کارهای مقدماتی زیاد و همچنان مصارف زیادی را ایجاب میکنه که در کوتاه مدت مقدور نخواهد بود. به هر حال بلند شدن صدا در مورد اعمار بند دریای کنر و نشان دادن آمادگی برای کمک در زمینه خشم عمومی را در افغانستان بیان میکنه که بخصوص با اقدامات اخیر اسلام آباد در برابر پاکستان احساس میشه. در این میان روزنامه معروف گاردین چاپ برتانیا این هفته در رابطه با اقدام پاکستان در مورد پناهنده های افغانستان مقاله نسبتاً تندی داشت که در او از حکومت پاکستان بسیار انتقاد شده بود. روزنامه نوشته که پاکستان به خاطر منفعت خود خواهان دریافت کمک از کشورهای غربی است. اما در ادامه نوشته کرده که تا حد کشورهای غربی هم ملامت هستند. به گفته روزنامه کشورهای غربی از افغانهایی که اونا را به حیث پناهگزین میپذیرند خواسته که از داخل یک کشور سوم تقاضای پناهندگی خود را بفرستند و اونا بجز از رفتن به پاکستان راه دیگه نداشتند. گاردین نوشته که قرار بود کشورهای غربی به 7.1 میلیون پناهنده های افغان در کشورهای همسایه 613 میلیون دلار کمک کنند، اما صرف به پرداخت 15% این مقدار توافق شده. این روزنامه همچنان نوشته که 3000 پناهنده افغان در پاکستان که برتانیا اونا را به حیث پناهگزین میپذیره به مصرف برتانیا در هتل ها در پاکستان به سر میبرن و نوشته که اونا هم از هجوم پلیس پاکستان در امان نماندن. در حالی که بخش زیاد توجه عمومی و رسانه ها به اخراج پناهندگان افغان از پاکستان معطوف شده، در این زمان اخراج پناهنده ها از ایران هم البته در یک سطح نسبتاً کمتر، اما او هم با خشونت و به شکل ادامه داره که پناهنده ها بعد از دستگیری حتی فرصت و امکان تماس گرفتن با خانواده را نیافتن و یک عضو خانواده از حال عضو دیگه بی‌خبر مانده، مثل حالتی که در پاکستان جریان داره. یک عضو خانواده اخراج شده و همسر، فرزند یا مادر و پدر بی خبر و بی سرنوشت در کشور میزبان باقی مونده. اگر کلمه میزبان در اینجا دقیق بوده، آمر سرحدی امور مهاجرین حکومت طالبان در اسلام قلعه عبدالله قیومی گفته که تعداد پناهنده هایی که در جریان دو هفته از ایران خارج شدند نظر به روزهای بیشتر دو چند شدند.
اول ما داشتیم از 1500 الی 2000 نفر مهاجر، یعنی فعلا 3000 شروع میکنیم تا 4000 4500 هم میرسه مهاجر ما. افزایش افت آمار روزمره ما نظر به آمار قبلی.
از جمله پناهنده هایی که این هفته از ایران اخراج شده و داخل افغانستان شدند، سه تنشان از آنچه بر اونا گذشته و خبرگزاری فرانس پرس حکایت کردند.
زن و بچه من اونجا هشت بیت خانه اجاره کردم، هیچ خبری نیست، معلوم نیست چیکار کنم. خیلی لات کوم از 6 صبح مرا گرفته بود تا 12 شب مرا نمون که من دستشویی برم. یک دوستم از اینکه نمونم امیار مریض هستم در کمپ اولو چه تداویش میکنم، خیلی اذیت میکنه.
ما رو از اونجا پاسکا گرفت، دیگه نگذاشت که ما هم وسایل خود با خود بیاریم. باز اونجا اومدیم چه اردوگاه میخواستیم زنگ بزنیم، دیگه گوشی مون نداره که زنگ بزنیم پاسپورت مون رو بیاره، دیگه همه چیز مون اونجا مونده جناب.
از برگشت اجباری پناهنده های افغان از پاکستان و ایران گفتیم که این هفته به شدت جریان داشت. ظاهرا در رابطه با اقدام پاکستان روابط میان طالبان و پاکستان سردتر شده و یکی دیگر متهم می سازن. اما برعکس، در حالی که روش اخراج پناهنده ها از ایران هم دوام دارد، البته به شکل اعلام ناشده و در یک مقیاس نسبتاً کمتر، اما مناسبات بین حکومت های طالبان و ایران رو به بهبود معلوم میشه. ای هفته ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان سفر چندین روزه به ایران انجام داد و جز از چین سفرهای طالبان به دیگر کشورها از سطح وزیر بالا نرفتند. اما ملا برادر معاون ریاست الوزرای یعنی در حکومت طالبان معاون صدر اعظم است و هیئتی که به ایران سفر کرد از نظر تعداد هم بزرگ بود و مجموعاً 30 نفر می شد. ملا برادر با وزیر خارجه، وزیر داخله و دیگر مقام‌های بلندپایه ایران ملاقات‌های جداگانه داشت. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در شبکه ایکس تویتر سابق 11 موردی را برشمرد که در جریان بازدید از ایران به گفته او رویش مذاکره و تأکید صورت گرفته. در جمله این موضوعات مسائل بسیار عمده شامل است، مثلا وصل کردن ایران از طریق افغانستان و دهلیز واخان به چین، تکمیل خط آهنی که بندر چابهار ایران با ولایت نیمروز و از اونجا از طریق هلمند تا قندهار وصل میکنم. خب واقعا موضوعات بسیار عمده است. طور مثال ساختن شاهراه در منطقه کوهستانی واخان کار ساده و کم مصرف نخواهد بود، اما توجه کنیم گفته نشده که در این موارد توافق شد، صرف گفته شده که روی موضوعات تأکید شد یا گفته که بحث شد. در حال این برداشت سخنگوی طالبان بود که میگفت روی موضوعات بحث شد. طالبان معمولا نمو بخشایی را میگن که بنفشان باشه، اما یقینا روی موضوعات دیگه هم صحبتهای شده باشه. هفته گذشته یک هیئت بلندپایه ازبکستان به کابل آمده بود، همونطوری که در برنامه قبلی گفتیم. در او هیئت وزیر زراعت و وزیر ذخایر آب ازبکستان هم شامل بودن. یقینا روی موضوع کانال قشتپه که ازبکستان در مورد قبلا نگرانی خود تبارز داده بود بحث شده باشه، اما طالبان در موضوعات بحث شده نامی از او نگرفتن. به همین ترتیب این هفته در سفر طولانی ملا برادر به ایران هم امکان نداره که روی جنجال استفاده ایران از آب دریای هلمند بحث نشده باشه یا این موضوع مطرح نشده باشه. ضمناً در تمام مذاکراتی که مسئولین طالبان با مقام‌های کشورهای دیگر انجام میدن امکان نداره که طالبان موضوع به رسمیت شناختن خود توسط اونا را مطرح نکنن. اما به هر حال شاید موضوعات بسیار مهمتر از این هم در آجندای مذاکرات ملا برادر با مقام‌های ایران شامل بوده باشد. موضوع جنگ در غزه بسیار حاد است و تعدادی از ناظران فکر میکنند که این جنگ بسیار کوتاه مدت نخواهد بود و شاید وسعت هم پیدا کنند و وقت جنگ طولانی و وسیع شود احتمال نقش ایران و درگیر شدنش در این جنگ مطرح میشه، چرا گفته میشه که حزب الله و حماس هر دو مورد حمایت ایران هستند. در این حالت طبیعی است که ایران آرزو دارد در ارتباط با روابط خارجیش کشورهای وجود داشته باشه که از موقف ایران طرفداری کنن، یا تا جایی که به طالبان تعلق میگیره ایران شاید آرزو داشته باشه که طالبان برای کدام حمله احتمالی مستقیم به ایران حداقل تسهیلات فراهم نکنن. به این ترتیب ای هم بعید نیست که ایران در جریان ملاقات ها با ملا برادر مستقیم یا غیر مستقیم این موضوعات مطرح کرده باشه. سیاست خارجی ایران در طول سالهای گذشته به شکلی نبوده که با آسانی از روی معیارهای موجود درک شده بتانند. روابط ایران با طالبان مثال در همین زمینه است. طالبان در مسائل مذهبی دید محدود و سختگیرانه دارند و از نظر مذهبی دیدشان با ایران بسیار متفاوت است. طالبان در افغانستان تنها فقه حنفی را قابل تطبیق می‌دانند و حتی در ولایاتی که باشنده‌هایش شیعه مذهب هم باشند فقه حنفی را تطبیق می‌کنند. اگر ایران در مناسبات خود با طالبان همین نوع طرز دید طالبان در نظر داشته باشه روابط میانشان با آسانی خراب شده می‌تونه، با اضافه ای که استفاده از آب هلمند هم ظاهراً 100% حل نشده و یک سلسله موضوعات دیگه هم هست. اما میبینیم که در شکلگیری روابط میان ایران و طالبان این معیارها حداقل تا حال و در ظاهر نقش محسوس نداشته. با وجود سفر یک هیئت بزرگ طالبان به ایران، کشوری که از بنیانگذاران سازمان ایکوس، و با وجود سفر یک هفته پیش هیئت بزرگ ازبکستان میزبان کنفرانس اکو، حکومت طالبان در کنفرانس سران کشورهای عضو اکو در تاشکند مرکز ازبکستان دعوت نشده. دلیلش واضح است. هیچ کشوری تا حال نظام طالبان در افغانستان به رسمیت نشناخته و از او خاطر حکومت طالبان از مشروعیت برخوردار نیست که اشتراکش در اتر کنفرانس ها توجیه کرده بتانه. اکو نام مخفف سازمان همکاری های اقتصادی است که به انگلیسی Economic Cooperation Organization نامیده میشه. اکو از حرفای اول نام انگلیسی سازمان ساخته شده. در سازمان اکو ایران، ترکیه، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و آذربایجان و همچنان افغانستان عضویت دارند. برای اشتراک تنها عضویت کافی نیست، مشروعیت هم بکار است. کنفرانس اکو در تاشکند روزهای 10 و 11 نوامبر جمعه و شنبه برگزار میشه. اگرچه کرسی افغانستان در کنفرانس خالی است، اما یقینا نام افغانستان در بسیار بحثا گرفته خواهد شد. کنفرانس موضوعات اقتصادی را در بر میگیره و وقت موضوعات اقتصادی مطرح باشه، برای کشورهایی که در اطراف افغانستان و همچنان در شمال افغانستان در آسیای مرکزی قرار دارن، افغانستان طبعا مطرح است. چرا؟ افغانستان در چهارراهی واقعی است که آسیای میانه را با جنوب آسیا وصل میکنه. به همین ترتیب موضوع بندر چابهار، دهلیز واخان و احتمال ساختن شاهراه واخان و همچنان شاهراهای عظیمی که چین زیر نام یک کمربند یک راه در نظر داره و در بخش آسیای میانه خواهانه است که راه ابریشم دوباره به شکل مدرنش زنده بسازه، طبعا در اینطور موضوعات افغانستان زیاد یاد خواهد شد. حتی ای هم بعید نیست که یکی از دلایل سفر ای هفته ملا برادر به ایران ای بوده باشه که موقف طالبان در این مورد از طریق ایران با کنفرانس توضیح شده بتانه. دوباره در داخل کشور و باز هم خبر ناگوار. این هفته باز هم انفجار خونین در ساحه مهتاب قلعه در غرب شهر کابل رخ داد که در نتیجه حداقل 7 تن به قتل رسیدن. انفجار در یک بس موتل سرویس رخ داد و 20 تن در این حادثه زخمی شدن. در چند هفته گذشته این سومین حمله است که در غرب شهر کابل که بیشتر هموطنان هزاره در او سکونت دارن رخ میده. گروه داعش مسئولیت این حمله را هم به عهده گرفته. طالبان همواره از امنیت سرتاسری در افغانستان حرف میزنن و ایره هم ادعا میکنن که گروه داعش در هم کوبیده شده و سرکوب شده. ادامه حملات مثل حوادث تروریستی آخر در غرب شهر کابل، ادعاهای طالبان در مورد امنیت و در رابطه با داعش تا حد بی‌اعتبار خواهد ساخت. و یا ای که با توجه به طرز تفکری که در مورد دید طالبان در برابر هزارها در ذهنیت عامه بعضن موجود است، اگر این گونه حوادث متوقف نشه، شاید نزد بعضی ها این شک و تردید تقویه شود که مبادا یک بخشی از طالبان با این گونه حملات موافق باشن و یا حتی همکاری کنن. در هر حال ادامه هر نوع حوادثی که امنیت اخلال کنه و به خصوص حوادثی که شک و تردیدهایی را در مورد طالبان ایجاد کنه، طبعا به زیان طالبان خواهد بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این هفته به راننده ها در شهر کابل پخش موسیقی را در موترهایشان منع قرار داد. همچنان به راننده ها گفته شده که زنانی که بدون محرم و به اساس تعبیر اونا بدون حجاب باشن در موتر باید راه داده نشن. به اساس یک گزارش دیگر، طالبان در ولایت هلمند آلات موسیقی را که از خانه ها و اشخاص مختلف غصب کرده بودند به آتش کشیدند. در بین آلات موسیقی سامان آلات هم دیده می شد که صرف صدا را بلند می سازد و خود طالبان هم در بیانیه ها و خواندن ترانه ها از همین وسایل استفاده می کنند. در هیچ کشور اسلامی همونطوری که مکتب های دختران برای شاگردان بسته نشده، با موسیقی هم تا حد دشمنی صورت نگرفته. علمای اسلامی کشورهای دیگر در مجموع با تعبیرها و فتواهای طالبان در این موارد موافق نیستند، اما طالبان بارها گفتند که یگانه نظام اسلامی در تمام جهان از نظر اونا نظامی است که خودشان برپا کردند. این هفته در کنفرانسی که در عربستان سعودی زیر عنوان جایگاه و توانمندی زنان در جهان اسلام دایر شده بود، همه به نقش مؤثر زنان در امور اجتماعی تأکید داشتند. مقام های طالبان در بیانیه هایشان بارها گفتند که با مرور زمان روششان در برابر تطبیق شریعت مطابق تعبیر خودشان قاطع تر خواهد شد و اقدامات این هفته وزارت امر به معروف و نهی از منکر همین موضوع را ثابت می سازد. طالبان مخالفتشان با موسیقی از آغاز تسلطشان نشان دادند، اما تا حال محتسب های وزارت امر به معروف صرف به یاداوری بسنده می شدند در بسیار موارد و تقاضا می کردند که در آینده تکرار نشه، اما به نظر می رسد که با اعلام رسمی منع پخش موسیقی مخالفت با موسیقی از سطح صرف تقاضا و یاداوری جدی تر می شه. البته در گذشته هم خارج از نشرات رسمی خشونت های در برابر کسای صورت گرفته که موسیقی را پخش می کردند. تیم افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت که از روزها به این طرف در هند جریان داره این هفته مسابقه داشت با تیم استرالیا. با وجود درخشش بسیار تیم افغانستان بازی به سود استرالیا پایان یافت. تیم کرکت افغانستان در جریان روزهای گذشته در جریان مسابقات جام جهانی تیم‌های انگلیس، پاکستان و سریلانکا را شکست داده. با توجه به سابقه او کشورها در کرکت و سابقه کم افغانستان در این بازی‌ها، این موفقیت‌های افغانستان حیرت و ستایش بسیاری را در برابر تیم افغانستان بار آورده. اما با شکست در برابر تیم استرالیا، احتمال راهیابی افغانستان به مسابقات نیمه نهایی کمتر شد. اما این احتمال کاملا از میان نرفته و بسته به چند اگر است. بعضی از این اگرها با بازی تیم افغانستان ارتباط میگیره که در او ارتباط تیم افغانستان یقینا از هیچ نوع تلاش و کوشش دریغ نخواهد کردن، اما بعضی اگرها مربوط به نتایج مسابقات است که تیم افغانستان در او نقش نداره و دیگر کشورها در بین خود مسابقه میکنن و تعداد امتیازات او تیم ها و سرنوشت تیم افغانستان اثر خواهد داشت. اگر تمام ای اگرها برآورده شود، تیم افغانستان به بازی های نیمه نهایی راه پیدا خواهد کرد. با امید ای که تمام ای اگرها در مسابقات جام جهانی کرکت برآورده شود و همچنان تمام آرزوهای نیک شما برآورده شود، تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایجنه میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه پوهاند احمد ضیا نیکبین، استاد 15 علوم اجتماعی پوهنتون کابل و آمر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این 15 مهمان ماست. و آقای نیکبین را از کابل از طریق تلفن با خود داریم. نیکبین صاحب سلام به شما، تشکر از حضورتان در این برنامه.
سلام خدمت شما و خدمت دوستایتان و کارکسای همکارای تخنیکیتان.
استاد نیکبین، برای این که شنونده های ما شما را بیشتر بشناسند، در مورد خود اندک معلومات بده، بعدن سوالات را از شما خواهم پرسید.
بسیار تشکر. ما احمد ضیا اسم ما است، تخلص نیکبین میکنم. ما متولد کابل هستم، در نایه اول کابل تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود در مکتب عاشقان عارفان، در تحصیلات متوسطه و تحصیلات عالی خود در لیسه حبیبی هم به پایان رساندیم. بعدا ما شامل پنزه علوم اجتماعی پنهان کابل شدیم. در سال 1363 ما باعث استاد در کادر دیپارتمنت پنزه علوم اجتماعی باقی ماندیم. بعد از سپری کردن دوره ماستری مدت تقریبا 39 سال میشه که ما در پنهان کابل استاد هستم و بیشترین وقت ما باعث آمر دیپارتمنت ایفای وظیفه کردیم. و علاوه از اینکه ما در پنهان کابل تدریس کردیم، در بخش های پروگرام ماستری پنزه اونرها در استاف کالج پلیس در اوجه تدریس کردیم، پروگرام ماستری در پنهان خصوصی تدریس کردیم.
تشکر.
و علاوه ما بله
بله سپاس از شما. استاد پیشتر شما گفتین که در کجا به مکتب رفتین، از دوره متعلمی بیشتر قصه کنین، شاگرد درس خوان نو لایق بودین یا نه؟
خب مثلا من که من علاقمندی بسیار زیاد به درس داشتم و بسیار پابندی به درس داشتم و یکی از خاطرات بسیار جالبه که برای من است که من وقتی که بسن خورد مرا برده بودن در مکتب، باز مرا همون وقت برای شاگردان شیر میدادن، یونسف شیر میداد، باز همون پاکت شیر به من دادن، دست مرا در دست چپراسی دادن، گفتنی را ببرین پس به خانش که سن ازی خورد است، این با سال آینده بیای به درس. دیگه ما دوره ابتدایی مکتب در لیسه عاشقان عارفان. و یک خاطره جالب دیگه که من با شما قصه بکنم، ما یک استاد داشتیم به نام استاد افندی میگفتنش، بازور از زیادتر همون دوستا دمو زمان میگفتن افندی مستر کچالو. بازو من در روز دمچون آوردم بیسن بودم، دمچوکی عوض میشتم، یک دانه سنجاق دادانم بود. وقتی که آمدی سنجاق دادانم دید، بدون از اینکه کدام چیز شوه، رفت و مو پشت سر مکتب همو پایای چوکی و تخت چوب های رپا بود، رفت از اون چوب گرفت آورد که مرا بزنه. بچه ها وقتی آمد کل بچه ها گفت تفتش تفتش از تفتش بسا میترس، پس چوب انداخت مرا، گفت چرا یک کار اگردی اینا اگر یک قرچه و مادر تو فامیل تو پاس بیا مرا چیزو کنه. این خاطرات سیاد جالب من در دوره افتضایی مکتب هم هست.
درست، تشکر. نگمین صاحب چطور به پانتون را یافتی؟ از دوره متعلمی گفتین، از خاطرات آن دوره، از دوره محصلی چی خاطرات دارین؟
من در سال 1359 شامل پنزه علوم اجتماعی شدم. در اون وقت برای دمو سال سالی بود که یعنی پنزه علوم اجتماعی در اون زمان نبود، باعث پنزه تاریخ و فلسفه، ای از پیکره پنزه ادبیات یعنی پنزه علوم بشری جدا شد. از پنزه علوم بشری یکی پنزه زمینشناسی جدا شد، یکی پنزه هنرهای زیبا جدا شد، یکی پنزه علوم اجتماعی جدا شد.
بله.
بازمر اینا به پنزه علوم اجتماعی داده بودن، ببخشید به پنزه زمین شناسی داده بودن. باز من بسیار تلاش کردم که ما با چون نمره بلند بود، ما به پنزه علوم اجتماعی خود تبدیل کردم، چون ما به رشته فلسفه به اندازه علاقمندی بسیار زیاد داشتم و می خواستم که همین رشته را تعقیب بکنم. باز من آمدم شامل همین پنزه علوم اجتماعی شدم. اون وقت پنزه ژورنالیسم باعث یک دیپارتمنت در بخش از پنزه علوم اجتماعی بود.
بله.
دیگه من دوره تحصیل به درجه اعلا ما کامیاب شدم و یک آمر دیپارتمنت ما شخصیت بسیار اکادمیک به نام اسکندر غوریانی، بسیار شخصیت بسیار قوی علمی بود در اون زمان. بازو ما کسیم تا چهار بودم، همیشه برای من میگفت که ما اوش کنی که تو دیگه جایی نری، بخاطر از این که ما ترا شامل کادر میکنیم، ما ترا در کادر میگیریم. دیگه باز ما که از امی پنزه خلاص شدم، اما متعاقبا ما شامل کادر شدم و به تعقیب از اون باز ما شامل پروگرام ماستری شدم.
بله.
که پروگرام ماستری رو ما تعقیب کردم.
بسیار خوب. استاد نگبین چرا به فلسفه علاقه داشتی؟
اصولا ما آدمی از امون ما 14 ساله بدم که به سیاست و به مسائل اجتماعی علاقمندی نشان دادم و بسیار علاقه داشتم که به مسئله همین جنبش های فکری بسیار علاقمندی زیاد داشتم و میخواستم که یک آدم سیاسی باشم و میخواستم یک آدم واقعا کسی باشم که به هستی شناسی دسترسی داشته باشم. چرا فلسفه اساسا بنیاد فلسفه بر مسئله هستی شناسی بنا شده و همیشه فلسفه بر اساس چیستی ها مطرح میشه، که یعنی همیشه یک فیلسوف کنجکاو است، اصل کنجکاوی در درون یک فیلسوف ای دوامی داره که تا به مو کن واقعیت های جهان پی ببره و هستی را بشناسه. و او خاطر من فلسفه را بسیار دوست داشتم و در مو زمانی که من از فکولته فارغ شدم بسیار تلاش کردن که من، یعنی دوستا مرا میخواستن برم به پیس دیپلمات در وزارت خارجه و دیگه، ولی من ترجیح دادم معلمی را و ترجیح دادم استادی را در پانتون کابل. نه من به جای دیگه نرفتم و امو عامر دیپارتمنت هم بر ما امیگه پذرد که ما تو را در کدر میگریم تو اوش کنی که باید جای دیگه نری.
چطور به عنوان استاد در پوهنتون کابل کار را آغاز کردین نگبین صاحب؟ کدام سال بود و مشخصا و در شروع با مزرعت چالش ها فراروی شما چی بود؟
ما در ثور 1363 در کادر علمی ما کاندید شدم و در این سال زمانی بود که اکثر جوان ها را به عسکری می بردن، به مسئله جلب ایزار و مسئله سپری کردن دوره خدمت در اردو بسیار زیاد مهم بود. باز ما که در کادر ماندیم باز بر ما اینا تعجیل گرفتن. شش ماه اول که تا تعجیل ما آمد واقعا ما با بسیار مشکل مواجه بودیم که اکثرا تلاشی هایی که می آمد ما بسیار زیاد امو روح خود از دست می دادیم و دشوارترین دوره بسلا کاری ما امی شش ماهی بود که ما کارت نداشتیم، یعنی هنوز امو ورقه تعجیل در اختیار ما قرار نگرفته بود. دیگه یکی از چالش ها همین بود. چالش دیگه همین بود که ما را باز بعدن در دوران حاکمیت دکتر نجیب اینا جبران به عسکری سوق دادن و یعنی سر ما عسکری کردن و تلخترین حالت شما می بود که وقتی که دوره عسکری را که یک سال بود ما ختم کردیم
بله.
و تعقیب از این اساس یک دایرکتیف یک سال دیگه تمدید شد همی وظیفه ما، ولی باز همو خوشبختی همی بود که به اساس همو یک مصاحبه که همو استاد که پل تکنیک با دکتر نجیب داشت باز ما را دوباره پس استادا را از تمام قطعات عسکری خدمتی خواست، اما متباقی خدمت عسکری را ما در پانتون سپری کردیم تا که باز ما دوره خدمت ما ختم شد و به ما ترخیص داده.
درست. یک بار عسکری کردید استاد نگبین یا بیشتر از
ما یک بار عسکری کردیم؟ نه یک بار عسکری کردیم، او را مدت 18 ماه.
از دوران عسکری و سربازی چی خاطرات داری؟
من دیگه در دوران عسکری هم برای من بسیار خوشایند بود و هم برای من بسیار زیاد دردآور بود. دردآور به این بود که من در تمام دوران جوانی خود من و تا که پانتون خلاص کردم مکتب خلاص کردم و باز استاد شدم، من بیشتر با قلم و کاغذ و با همین ادبیات اکادمیک سر و کار داشتم. وقتی که داخل قطعه عسکری شدم ما ادبیات بسیار کوچه و بازار بهش برخوردم و همیشه من از گپایی که یعنی بسیار خوشایند نبود برای من و این برای من مرا بسیار زیاد آزار میداد با این مواجه شدم، این برای من بسیار دردآور بود. خب تا این که به یک روز یک دوست ما بود در بانک ملی مامور بود برای من گفت که استاد تو وقتی که میخوایی داخل قطعه عسکری شوی پیش از اینکه داخل قطعه شوی تمام فهم و دانش و علم و همه تا در بخشه پایید پستک و اون دو جوشه پردو تو داخل قطعه که میشی یک شخص بیرود بس این دیگه برای استاد مهم نیست که تو کی هست چی بودی و گذشتی تو چی بوده. وقتی من با می کپا عادت کردم اما چیز جالب باز به من این بود، البته این صفت نیست اما چیزی که من کسایی که صحبت من را میشنوه در دوره کتی من هستم شاید یعنی گپ من را سری سر بگذارن، یعنی درسای مسلکی را که به ما میدادن مجرد که از این زبان مکاده به طولای مبرامد نفر دومی که توضیح میکرد نه توضیح میکرد. باز اونا بسیار زیاد میگفتن که مغزی کمپیوتر هست و در تمام جلسات که اینا با در ارتباط با مراسم ملی و بین المللی میگرفتن یکی از سخنران ها ما بودم و یکی و در اون زمان ما بحث به اصطلاح امو که درس میدادم تمام صاحب منصبا را در اون وقت من چون فلسفه خوانده بودم و فلسفه میفهمیدم و مسائل سیاسی را من کسی زیادتر در کار داشتم، درس های سیاسی تمام کندک را من میدادم و یکی از گفه های جالب این است که در روز ما یک بحث بسیار مسئله مهم را مطرح کردیم. وقتی که بحث خلاص شد من یک دفعه می کماندان کندک را گفتم بخیر، من گفتم بخیر بگو ما چی گفتیم. خب بس مسئله عسکری بود، کماندان کندک من یک سرباز، ولی او گفت مرا پس تکرار کرد نتانست. خب من هیچ از این مسئله را آگاه نبودم. گفت خلاص شد، بعد از اسم مرا کماندان کندک در دفتر خود خواست، گفت که استاد این نباید که کارا میکرد. من گفتم ببخشید، من خود بلد نیستم دیگه، از میت اکادمی که آمدیم با شاگرد همون تو برخورد کردیم، فکر کردیم که هم شاگرد هایی محمود تو برخورد میکنم.
بله نگوین صاحب، شما از چندین سال به این طرف به عنوان استاد در پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل ایفای وظیفه میکنین. زمانی که پوانتون ها برای دختران در افغانستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت باز بود، از میان محصلان شما دختران لایق تر بودن یا پسران؟
تصادفاً که ما یک مضمون را که تدریس میکردیم یک مضمون پانتونی بود. ما مضمون مبادی جامعه شناسی را در تمام پانزده پانتون کابل تدریس میکردیم، در پانزده ژورنالیسم، در پانزده حقوق، در پانزده اقتصاد، در پانزده هنرهای زیبا، در پانزده تعلیم تربیه. این ما چون کتید اکثرا کلی، ولی ما در تمام نمی دوره که ما تدریس میکردم در تمام سنوف، یعنی اگر ما طور مطلق نگویم، یعنی اکثرا دخترها اول نمره بدن و دخترها هم بیشتر درس میخواندن، هم بیشتر زحمت میکشیدن، هم بیشتر متوجه بدن و اکثرا دخترها اول نمره بدن.
بله
اتو بندرت اتو دیده میشد که دخترها از اول نمرگی عقب بانند
و فعلا نبودشان چقدر احساس میشه در صنف در پوانتون؟
اتو رفت که یک کلمه بسیار روشن و واضح هست که نبود نسبت از پیکر جامعه در پروسه تعلیم و تربیه، در پروسه تحصیلات عالی، شما می فهمین که این ضربه هست که این را هیچ کس و هیچ نیروی و هیچ این را جبران کردن نمی تانه. هر کسی که این جفا را به حق مردم افغانستان کرده و این جفا را به حق مردم افغانستان میکنه و به حق دختر افغانستان میکنه، این در تمام تاریخ افغانستان محکوم است، محکوم.
تشکر.
این جفا هست.
تشکر.
به خاطر از این که امروز بیشترین استعداد دخترها داشتن و این دخترها گفتم همیشه دخترها اول نمره بودن، ولی ما چطور میشه که این نسل از پروسی آموزش و پرورش کاملا کنار بگذاریم و بر ازنا اجازه بیرون شدن از خانه را نتیم، اجازه تحصیل نتیم، اجازه کار نتیم. این حتی برخورد انسان های قبیلوی هم به نگه آذر نیستن. این یک توده است. این توده را کی برانداخته من هم نمیفهم و ملت افغانستان هم نمیفهم، ملت خونی هم مردم افغانستان نمیفهم.
سپاس از شما. برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. مهمان این برنامه پوهان احمدزیا نگبین، استاد پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوانزه است. نگبین صاحب، در کارهای خانه با همسرتان سهم میگیرین؟
من بهترین آشپز هستم. اکثرا وقتی که اولادا میرن به مکتب میرن یا روزایی که مکتب از پانتون به خانه میباشم، اونو کامل خانم ما سرمعلم یکی از مکاتب از در نیسن سوفیخ نام سرمعلم است. من 4 تا دختر دارم که از این جمله دو تا دختر ما استادای پانتون هستن، یکیش در پلی‌تکنیک استاد است، یکی دیگه در پانتون مورا معاون مسنان پانتون مورا، یک دختره که ما از پرسه اقتصاد فارغ شده و فعلا در خارج از افغانستان است و آخر دختر آخر من از پرسه تعلیم تربیه و بچه ما یک بچه دارم که او از پرسه ژورنالیسم فارغ شده و مستری خوده در رشته اداره و منجمند از پرسون دنیا گرفته.
بله بسیار خوب.
اکثر در وظیفه می باشن نمی باشن.
بله.
باز من خودم برز ناشتازی می کنم. خودم برز ناشتازی می کنم.
استاد نگبین چی را خوب می پسین و چی را خوب می سوزانین؟
والا امی برنج همیشه که من دمپخت پخته میکنم یعنی میسوزانم میشه خونه دیگه میسوزستیشن. اگر گوشت قرمه میکنم یک اگر او قدر زیاد نیست بعضن میسوزستیشن، یعنی یکی از نقصای معنی است که اکثرا دیگ از پیش میسوزن، ولی در مزهش و در چیزش بسیار لذیذ پخته میکنم.
بسیار خوب. کدام کارهای خانه را انجام میدی در کنار آشپزی استاد نگبین و یا کدام کارهای خانه را دوست داری که انجام دهی؟
من زمانی که نوارسی کرده بودم در تمام امورات با خانم من کاری میکردم. مثلا اگر پتلک اول ما که بسیار بچه ما بود بسیار نارام بود وقتی که میفیست، اگر خانم ما کتیشی را میگرفت من امو آب برش پیش می کردم، در چی کوشک من داختم و برش می دادیم. در تمام امورات ما هیچ نوع استثناء در کار خانه بر ما مطرح نیست. ما در تمام امور با خانواده خود همکاری کردیم و خوشم ممنون میاد یک کار در خانه باشه و ما سعیل کنم. ما کتی دخترها و کتی سرها و کتی کل اعضای فامیل در تمام کارهای خانه ما سعیم هستم و شریک هستم. برای من هیچ فرق بین بچه و دختر و بین زن و مرد وجود نداره، به خاطر از اینکه اگر زن از ما چون تمام فامیلیم در بیرون کار میکنن مثل ما واره از لحاظ اقتصادی خودکفا هستن و او اساس تساوی در فامیل ما کاملا به شکل جدیش و به شکل قانونمندش ای وجود داره.
درست. نگوین صاحب چند بار ازدواج کردی؟ یک بار یا بیشتر؟
نه یک بار. یک بار من خانم بسا دوست دارم، یک بار معرفی کردم.
یعنی بعد از این هم شما تصمیم ندارین به ازدواج دیگر؟
نه دیگه، حالا خود تقریبا امو زمان از اوگه پادگه گذاشتم.
نگبین صاحب شما سفرهای خارجی داشتین؟
بله بله بله.
به کدام کشورها سفر کردین و کدام سالها بود؟ بله
ما مثلا سالهایشو قدر دقیق بیادم نیست، یک هند رفتیم، تایلند رفتیم، تاجیکستان رفتیم، دیگر کشورهای اروپایی نرفتیم، کشورهای اروپایی نرفت.
این سفرهای رسمی بوده یا سفرهای شخصی؟
نه سفرهای رسمی بوده.
درست درست. و چطور انتخاب کردی پوهان صاحب نگبین که در افغانستان بمانی و این کشور را ترک نکنی؟
با می مسلک و وظیفه که من دارم به این بسیار زیاد من عشق دارم و بسیار خوشم میاد که با اولاد وطن در خدمت اولاد وطن باشم. خب شاید این چیزه شاید وقتی که من بسیار زیاد سرم فشار بیایه و اصول و مقررات که اصول و مقررات انسانی هستی زیر پای شود، شاید ما افغانستان را ترک کنم و افغانستان را رها بکنم و از افغانستان برایم. هر زمانی که مورد تهدید قرار بگیرم خب مثلا من که افغانستان را ترک میکنم، به خاطر از اینکه زنده ماندن و مهاجرت بودن یکی از حقوق بشری هست. تا زمانی که من احساس ناراحتی نمیکنم هستم، ولی وقتی احساس ناراحتی بکنم، گرچه من احساس ناراحتی میکنم و من افغانستان را ترک میکنم.
بله. برای شما آیا این زمینه هم فراهم شده بود که برین بیرون از افغانستان با خانواده تان افغانستان را ترک بکنین؟
بله 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 بله. بسیار کار کردیم. بسیار من 3 سال مشاور فرنگی هستم و در این کتی هستم کار کردیم. من در اکثرا تقریبا بیشتر از 100 مصاحبه تلویزیونی من دارم. من تقریبا بیشتر از 10 اثر علمی دارم که کالش چاپ شده و ما در بخش مستری جندر در زادم فیمینیزم. ما بسیار دقیق در پای دارم که بسیار زیاد بر ما هیچ مشکل بر آمدن از افغانستان نبوده، ولی نبر آمدیم از افغانستان.
تشکر. نگبین صاحب، در کنار وظیفه رسمی در پانتون کابل دیگر سرگرم چی کارهایی هستین شما؟
ما یک زمان در وزارت انکشاف دیات مشاور بودیم، دیگر بعضا در پانتونای خصوصی ما تدریس کردیم، در پانتون دنیا ما در بخش همو پروگرام ماستریشان بجا مسئولیت داشتم و با همی مطبوعات بسیار زیاد سر و کار زیاد داشتیم. من یادم استم که بیشترین وقت من در مطبوعات بوده.
بله. و فعلا جای دیگه سرگرمی ندارین، وظیفه ندارین به غیر از پانتون کابل؟
نه فعلا نه. در اون زمان بسیار زیاد در چندین پروگرام ماستری درس میدادم، که از اون جمله در پروگرام ماستری استاف کالج پلیس بود، من اونجا درس میدادم که اکثر از استاد جنرال از داخل شاگردای ما بود و در ماستری خود پانتون خود ما جندر و مطالعات زنا بود درس میدادم، در ماستری پرده مرا درس میدادم و در پانتونای دیگه خصوصی میرفتم درس میدادم و کارهای بسیار زیاد بود، ولی حالا تنها سایه کاری ما محدود به پانتون کابل است.
درست. یک استاد خوب چطور با معسلان برخورد کنه، با معسلان خود چطور رفتار داشته باشه و برخورد داشته باشه؟ نگبین صاحب،
مهمترین مسئله این است که استاد یک اس دلسوزی با عاطفه داشته باشه. این که استاد میگه دوستانم اون کسی است که آدم برنجانه نبخندانه، یعنی ما همیشه خصلت و خصوصیت ما بوده که ما تا ما آخرین حد سر شاگرد فشار نیاوردم برای خواندن درس و شاگرد تحت فشار قرار میدادم که به هر شکل که میشه با درس بخوانم. چرا اکثرا معلمین عادت دارن که اگر استادایی که باز قدر سختگیر نمی باشه اونا به درس اعتنا نمی کنن و اکثرا وقت گذرانی می کنن و حتی وقت خود ادر می گذرانن، ولی ما اون موقعی رو به شاگرد ندادیم. ولی باز در ذهن ما بیشتر توجه داشتیم که شاگرد برسانو و شاگرد باید از لحاظ همو علمی هم به اقصد علمی ارتقای ظرفیت بکنم، ولی ناکام نکشم، کمتر ناکام نکشیدم. ولی اگر در چانس اول ناکام کردیم، ولی در چانس دوستی کامیاب کردیم، نماندی که معسل بی سرنوشتیم.
تشکر. و در آخر نگبین صاحب، پیام شما به جوانان چیست؟
ما پیام ما به جوانان همی است که آینده افغانستان وابسته به نسل جوان است و جوان نیروی سازنده برای آینده و برای فردای افغانستان است. اینا باید دورنگر باشن، نه نزدیک نگر. آینده افغانستان ما چی بخواییم چی نخواییم چی کس به این گفت توجه بوانه چی نکنه، آینده افغانستان از نسل جوان است و این حالت ها حالت های گذرا هست و این حالتی هست که زیاد دوام کنه، یک سال دو سال نیم سال دیگه، ولی آینده روشن است که آینده مربوط به نسل جوان است و ما از نسل جوان این توقع و این آرزو رو باید یک استادی که 40 سال ما در پانتون کابل تدریس کردیم این آرزو رو دارم که اینا برای آینده افغانستان خود آماده بسازن و افغانستان از این منجلاب رنج و بدبختی و نابسامانی نجات بتن و به حیث یک نسل سازنده مسئولیت خود دین خود در مقابل مردم خود ادا بکنن، از مسائل قومی زبانی که بوی نفاق و بوی مرض سرطان نه از این دوری بکنن و به خاطر افغانستان واحد اینا زحمت بکشن کار بکنن و یک آینده درخشانه که حداقل با آینده کشورهای همسایه مطابقت داشته باشه برای آینده افغانستان به وجود بیاره. این آرزوی ما است و این هم آخری ارمان برای نسل جوان ما است.
جناب پوهاند احمدضیا نگبین، استاد 15 علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این 15، تشکر که دعوت ما را پذیرفتی و در برنامه مهمان آزادی اشتراک کردی.
بسیار زیاد شما هم تشکر. خداوند شما را صحت سلامتی نصیب بکنه.
سپاس. از همراهی شنونده های ما هم تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه. وقت خوش. خدا نگهدار.
آن که برده دلکم از ببرو یک دمکی چقدر وانمکی کاش باشد ببرو یک شبکی ای دلم بیدرکی بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش لکی من وطنش بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش لکی من با محبت های چشمش دل نوازی میکنه دل نوازی میکنه با نگاه آتشین شعله بازی میکنه دل من رازی میکنه گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم مهر بندم عاشقانه جانکم نامش کنم گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بوی گل لکی من وطنش بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش لکی من وطنش
بارها که تمنای بسمر